وجود آن باید به علت تغییر شرایط جوی در حین رزمایش علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی که انجام شده بود، ولی بالاخره موفقیت انجام و تجربه بسیار ارزشمندی به دست آمد. این خیلی ارزشمنده، یعنی آموزش ما بالا رفته، تجهیزات ما آماده به کار، رزمایشمون انجام دادیم و اینکه سختی‌ها رو کشیدیم اما سختی‌های شیرین رو تحمل کردیم تا بتوانیم این آمادگی رو داشته باشیم که امروز اعلام میکنیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مقابل هر گونه تهدید بایستد و هر گونه تهدید رو خنثا کند و اجازه ندهد که هیچ کسی بتواند خدای نکرده تعرضی نسبت به این موارد داشته باشد. این حائز اهمیت است، هم تلخی داشته اما تلخی‌هایی که اقدامات ارزشمندی در درونش انجام شده و ما را به این نتیجه مطلوب برای انجام مأموریت رسونده. خب همونطور که شما اشاره فرمودین، ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه بر این که مأموریت اصلیش رو انجام میده و موظف از 24 ساعته این آمادگی رو داشته باشد، چون تهدید که زمان نمیشناسه که، نمیتونیم بگیم گرم سرد زمستان تابستان شبت روزت 24 ساعت احتمال تهدید وجود داره، بنابراین آمادگی ارتش جمهوری اسلامی 24 ساعت است.
درست امیر، یه خبری منتشر شده باشه میگم شما اومدن
بعد از جواب سوال شما رو میدم. این ارتش با اینکه حفظ میکنه این آمادگی دفاعی رو و بازدارندگی رو در برای مقابله با هر گونه دشمن، از ظرفیتایی که در درونش وجود داره، همونطور که جامعه شما اشاره فرمودید، اگر خدای نکرده در جایی مشکلی به وجود بیاد، مثل زلزله، مثل سیل، مثل آتش سوزی و دیگر مسائل، یا مثل همین مثلا برف و بارانی که بیاد، راه‌های بسته بشود، روستاهای ما مثلا با معدیت روبرو بشن، ملاحظه می‌فرمایید که ارتش شاید اولین یگان و مؤثرترین کسانی باشند که در بحث کمک‌های مردمی در صحنه حضور دارند.
درست.
و ظرفیتی که در درونشون وجود داره ضمن حفظ آمادگی در جهت کمک رسانی به مردم هم نهایت همکاریشون رو انجام میده. در خدمت شما هستم.
بارها همین تصاویر رو دیدیم وقتی که بچهای ارتش میرفتن به مناطق سیل زده و زلزله زده، موقعی که ماموریتشون تموم میشد با عشق محل ماموریتشون رو ترک میکردن و مردم هم بالا سر اونها گل میریختن. به شما و همه همکارانتون تشکر میکنیم، از بنمدگی از ملت ایران از شما تشکر میکنم.
ارتش مردمی است، خدمت مردم است و افتخار میکنه که همیشه مردم از ارتش خودشون پشتیبانی لازم رو انجام دادن.
درست. امیر، یه خبری چند روز پیش منتشر شد در رابطه با ورود تجهیزات جدید به ناوگان ارتش جمهوری اسلامی ایران. میشه در رابطه با این تجهیزات جدید هم برامون صحبت بفرمایید که شامل چه مواردی هست؟
اگر اجازه بفرمایید ما اینا رو به موقع خودش عنوان بکنیم.
بله.
که یکی از این موردهایی که میشود بعضی از این تجهیزات رو به تصویر کشید و عنوان کرد، ایشون رژه 29 فروردینه.
بله.
که تازه 29 فروردین هم زمانی نمونده،
گفتیم یه خبر جلوتر بگیریم، شاید یه سورپرایز بسیم برای همکارانم داشته باشیم.
مطابق قوانینش باید رعایت کنیم.
با.
ما در رژه 29 فروردین سال جاری مثل سالیان گذشته مراسم رژه در تهران و مراکز استان‌ها انجام میدیم.
در تهران با حضور آقای رئیس جمهور خواهد بود دیگه، درست میگم؟
همه ساله با حضور آقای رئیس جمهور خواهد بود. ما تا تدبیر فهمیدیم معظم کل قوا بر این قرار گرفته است که به علت همزمان بودن با ماه مبارک رمضان رژه نیروهای پیاده انجام نشود.
بله.
و فقط رژه محمول انجام می شود.
رژه زرهی و
رژه محمول خودرویی و رژه هوایی.
درست.
که خیلی هم الحمدلله گسترده است و پیشبینی های خیلی خوبی انجام شده و امیدواریم که قطعا مورد توجه ملت قهرمان ایران اسلامی هم قرار بگیره. حتما توی اون مراسم 29 فروردین انشاءالله یه بحثای مطرح خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین. زنده باشین. ممنونم از اینکه این فرصت رو به ما دادین. برای در سال 1402 دفعه دوم هستش که ما میزبان امیر دریادار سیاری هستیم. شب عید در خدمتشون بودیم و امروز در آستانه روز ارتش. باز هم از شما سپاسگزارم.
شما در خدمت شما هستم.
زنده باشین. متشکرم. خدا حفظتون بکنه آقای
FM 94. شما هم اکنون روی موج سعادت آباد قرار دارید.
یه نکته بگم، امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری بله. اسلامی بودن که با ما روی خط ارتباطی سعادت آباد صحبت کردن.
دم شما گرم.
خب
متشکرم. اما گریزی داشتیم به پنجشنبه 29 فروردین و روز ارتش که حالا با امیر دریادار دکتر سیاری هم صحبت شدیم و گفتگوهای بوجاریان رو شنیدیم. اما بپردازیم به نهضت ملی مسکن.
آقا چه ماجرایی داره این نهضت؟
شما یه توضیح بدین تا ارتباطمون برقرار بشه و من چند تا پیامم بخونم.
حتما خدمت شما عرض شود که در برای کنترل ماجرای مسکن و افزایش عرضه مسکن خیلی ها بودن که تقاضا اینو داشتن که پروژه مثل مسکن مهر که در سالهای گذشته اجرا شد، البته با رفع نواقصش، بیاد و اجرا بشه و در دولت 13 هم ماجرای اجرای طرح ملی نهضت مسکن در دستور کار قرار گرفت. خیلی ها در مراحل اولیه ثبت نام این طرح شرکت کردن، چندین هزار نفر یا چندین میلیون نفر در این پروژه شرکت داشتن. در شهرهای مختلف کشور این ثبت نام به محوریت وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاد. یه سری تسهیلگری هایی هم اتفاق افتاد. اگر در شما در جنش باشین در مسکن مهر، شما بایستی حتما متأهل می بودین، سابقه مالکیت مسکن از سال 84 به این ور رو نباید می داشتین و کسانی که خود این شرایط رو نداشتن خود امکان ثبت نام رو هم اصلا پیدا نمی کردن. اما در طرح نهضت ملی مسکن با توجه به شعار ساخت 4 میلیون مسکن در طی 4 سال از سوی دولت تسهیلگری شد و افرادی که تا این لحظه نمیتونستن در این پروژه ثبت نام بکنن موفق شدن که ثبت نام بکنن. ثبت نام افراد شامل این شد که افراد حتی پسران مجرد بالای 25 سال هم میتونستن به شرط اینکه 5 سال سابقه سکونت در محل شهر مورد تقاضای خودشون رو داشتن بیان و ثبت نام خودشون رو انجام بدن و در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام بکنن. علاوه بر اون دختران مجرد بالای 35 سال هم به همین ترتیب میتونستن بیان و در این طرح شرکت بکنن و به این ترتیب دایره کسانی که میتونستن در قالب طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام بکنن افزایش پیدا کرد. اما با توجه به افزایش قیمت ها و مصالح و نمیدونم ماجرای اینطوری و این تورمی
که از مواردی که چاشنی ساخت و ساز هم شد دیگه،
یه خورده روند ساخت و سازها کند پیش رفت، هرچند آورده ها همون آورده ای بود که در ابتدا اعلام شد. یعنی هر کسی 40 میلیون تومان اولیه آورده شو می آورد.
زمانمون کم، سوالات مردم هم زیاد،
حوزه مسکن خیلی حوزه پرسوال است.
آره، اول سلام کنیم به آقای مهندس خلیل محبت خواه، مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. طاعات عبادات قبول خدمتتون است.
زنده باشی، من هم به شما سلام میکنم. آیه محبت خواه، آیه یگانه میخواستن چند تا پیامک بخونن از صحبت ها و سوالات مردم، شما انشالله پاسخ بدید که من برسم به سوالات
مردم. اول سوالات مردم بپرس. آقای مهندس بزرگوار نوشته که سلام، من دو بار مسکن ملی پردیس ثبت نام کردم، میگن زمین نداریم ولی زمین ها رو آزاد دارن میفروشن. ببخشید با یه سوال جنجالی شروع کردیم دیگه.
اونجا زمینی چی میشه؟ به صورت آزاد فروخته نمیشه، ثبت نام هم نداریم. ثبت نام متقاضیان عزیز و محترم شهر تهران، شهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکه، پاکتش و رباط کریم بود. یعنی پردیس هیچ کنه ثبت نامی نداشتیم.
احتمالا مسکن مهر منظورشون بوده.
احتمالا مسکن
مهر. یه خیلی وقتی که نیست دیگه.
شاید اون مال اولا رو میبود.
بزرگواری نوشتن که سلام، بنده در پرند پروژه، حالا حسا اگر اسمش باشه درسته، حسا یک بلوکش هم گفتن تحویل گرفتن، متاسفانه هیچ نظارتی نیست، 17 میلیون پیمانکار پول از ما گرفتن، بعدش یه برگه جلومون گذاشتن که امضا کردیم که تمام مسئولیت ها به عهده خودمونه که وقتی واحد تحویل بدن
که دیگه مسئولیت به عهده،
بعد آسانسورش فعال نشده، در و پنجره ها رو خودتون بیاد نگاه بکنید، از ارزان ترین جنس ممکن ساخته شده، باید تعویض بشه، شیرالات باید تعویض بشه، آیفون نداره و و و. بفرمه
خدمتتون عرض کنم، در تعطیلات عید بازدیدی که ما از پروژه های شهر جدید پرند داشتیم، متوجه شدیم که بسیاری از این واحدهایی که تحویل داده شده خالی از سکن است. بعد به یکی دو تاشون زنگ زدیم، گفتیم مثلا آقا خانم شما اینو تحویل گرفتید، دیدیم یه صورت جلسه تحویل هم امضا شده به نام متقاضی. خب
بله.
زنگ زدیم گفتیم چرا شما ساکن نیستین؟ گفتن نواقص داره. گفتم خب این نواقص داره برای چی اینو امضا کردین؟ گفتن نمیدونم، اصاری بعضیشون بی اطلاعی کردن، بعضی گفتن که گفتن امضا کنید ما بعدا اصلاح میکنیم. ما با پیمانکار صحبت کردیم، گفتیم آقا زمانی که این شیرالات این ناقصه، زمانی که نمیدونم پریز نداره، شما مگه وجه میگیرید؟ گفتن نه. بعد بعضی هاشون بله اعلام کردن که از ما تقاضای نمیدونم 15-17 میلیونی که الان اشاره شد شده. من خواهشی که دارم، این اعلام دارم برای چندمین بارم خدمت مردم از اعلام میکنن، این واحدهایی که تحویل گرفتن و صورت جلسه کردن اگر ناقص به دفتر شرکت شهر جدید مراجعه کنن.
بله.
اگر گوش ندادن حتما رو نوشتم یا به ما بگن. قرار شد که نواقصات و پیمانکار تعهد کرد، گفت من شیرالات از این ور میزنم از اون ور نمیدونم، حالا یه کارگری یه چیزی میاد میشکنه یا مثلا یه کاری انجام میده از بین میره، ما اینو نگه داشتیم وقتی ساکن شدن بدیم. گفت اصلا این مورد قبول ما نیست. من از متقاضیان عزیز خواهش دارم، ببین دو تا جریان میتونه اتفاق بیفته، یا اینکه ناقص نمیتونه بره بشینه اعلام کنه ما حتما اینو اقدام میکنیم، حتما اینو اقدام میکنیم که به صورت کامل باشه، یا بعضی هاشون هم واقعا الان نمیخوان برن ساکن باشن که اینا رو میگفتیم تعیین تکلیف خواهیم کرد.
خب بعد یه موضوع دیگه خیلی جالبه، آقای مهندس، آقای مصطفی موسالو گفته که بنده قرچک ثبت نام کردم ولی بعد از مدتی برای من پیام ثبت نام پاکدش اومده. باطن اصلا من ورزی نداشتم، بنده خدا میخواد قرچک زندگی کنه، اصلا شغلش کارش اونجاست.
ثبت نام در بعضی از شهرها که علاوه ثبت نام قدیم بوده دیگه، در بعضی از شهرها که زمین نبود ما مصوبی در شورای مسکن استان و این مجوز رو گرفتیم که در شهرهای همجوار اینا بیان ساماندهی بشن، یعنی فقط ثبت نام فعلا انجام بشه. مثلا در 3 تا شهر که نزدیک همه تو یکیش ما زمین داشتیم، 2 تاش هنوز آماده نشده بود، زمین بود ولی آماده نشده بود. این در ثبت نام جدیدی که خواهد شد این اینا حل خواهند شد، یعنی این ثبت نامش محفوظه، فقط تغییر جا خواهد داد.
آقای مهندس، ارزم
آقای بوجاری شما... من بازم خیلی معذرت میخوام، اینقدر پیام زیاده بعد. اینم بخونم خانم آصفی بعد بریم سراغ مباحث آقای بوجاریان. گفتن که سلام، 2 سال پیش 50 میلیون ریختیم برای مسکن ملی، گفتن 2 ساله آماده میشه. شهر جدید هشگرد مجتمع مسکونی حافظ، الان که زنگ زدم، همین الان که زنگ زدم میگن 3 سال دیگه تازه آماده میشه. آقای محبت خواهد
شهر جدید هشگرد مال استان البرز، منطقه سرریز استان تهران هم گفتیم بر اونجا. پروژه هایی که تعریف شده مشخصه مال تهران کدومه. اینا زمان معین ساخت دارن، یعنی ورودی اولیه برای نهضت ملی اما اقدام قبل 40 میلیون تومان بود. بله. اگر تنها 50 میلیون ریخته، الان پروژه‌ای که آماده تحویل نزدیک 240 تا 300 میلیون واریزی داشتن، 50 میلیون ریختن، قطعاً دو تا اتفاق میتونه بیفتن، یا ایشون اطلاع پیدا نکرده ما بقیه واریزی رو بریزه،
بله،
رفته آخر صف، یا بهش اطلاع ده این مراجعه کنه حتما مشخص میشه.
متشکرم.
امکان نداره پروژه بالای بیشتر
تو ادامه گفتگو آقای بوجاریان با شما انجام
بده. آقای محبت خواه، بازم سلام به شما. عرضم به حضور شما که در روزهای گذشته خبری منتشر شد، شما هم در لابلای صحبتتون در پاسخ به پیامکایی که شهروندان محترم و شنوندگان برای ما فرستاده بودن بهش اشاره کردین، اعلام شده که اگر کسی واحد مسکن مهرش یا حالا واحدهایی که مرتبط با این پروژه هستن رو حالا پولشو داده باشه، سند هم به نامش خورده باشه، یا بالاخره واحد بهش واگذار شده باشه، نه یا توش بشینه، شما باشون برخورد میکنین؟ از نظر قانونی آیا امکان برخورد دارین؟ یعنی ممکنه که مثلا من خونه رو خریدم، پولش هم دادم، دارم قسطش هم میدم، خب ملکیت مال منه بر اساس قانون اساسی هم، خب من میتونم ملک خودم یه توش بشینم یه توش نشینم، هیچ کسی نمیتونه من بگه آقا بشین توی این خونه یا نشین توی این خونه. شما چه جوری میخواین باشون برخورد بکنید؟
ما مسکن مهر یا کلا اصلا نهضت ملی همشو به یه نام بگیم، فرق میکنه با اون مالکیتی که طرف به نام خودشه. این در اجاره 99 ساله
دولته. نه اگه عرصه رو خریده باشه که دیگه،
نه عرصه که خریده نیست، اجاره 99 ساله دولته عرصه. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، از لحاظ حقوقی ورود کردیم که به نتیجه خوشبختانه قوه محترم قضایی هم خوب همکاری میکنه به یه نتیجه برسیم که این نشه که هی واحد ساخته بشه. شما برو شهر جدید الان چقدر خالیه، شب
میرید آمار دارین چقدر واحد خالی دارین؟
من آمار دقیق ندارم، ولی شما شب برید یه شهر ارواحه.
بله.
این که نیست بیاد عرصه 99 ساله دولت رو بگیره بعد بگه من دلم میخواد خالی نگه دارن. این هم متقاضی پشت صف هستن که اینو نه اینکه کامل از دستش میگیریم. این راهکار داره، ما انشالله راهکار قانونی باید پیدا بشه که فرد درگیر مسائل حقوقی نشه. این اینجوریه که این بعد چون ما میگیم که ایشون نیاز نداره میره آخر صف، وای میسته حقش هم محفوظ، اونی که متقاضی واقعیه میره ساکن میشون.
این اکی ممکنه که اجرایی بشه؟
این داره کارهای ابتدایی شما. من یه آلارم دادم، یه اخطاری بود که به عنوان یه هشداری که این اتفاق خواهد افتاد.
چون در گذشتم تقریبا همینو دوستان اشاره کرده بودن که مثلا یک نفر بود اومده بود 400 واحد مسکن مهر مثلا خریده بود. خب بعد با این افرادی که این کارو کردن و این دلالی اتفاق افتاده و
ما که ورود کردیم دعا کنیم که به نتیجه برسیم.
برخوردی هم تازه شده آقای مهندس؟ مثلا این دلالایی که 400 تا 500 تا واحد گرفتن
همین واحداست دیگه، هی میره میگرده میبینه خالیه، میگه آقا یه پولی بدم اینو، بعد طرف هم میگه آقا بده منم که فعلا نمیخوام بیام اینجا بشینم.
بله آقای مهندس، نکته بعدی بحث افزایش بی سابقه قیمت مسکن مهر هست در شهرهای اطراف مثل همین پرند که ما مثلا شاید 3 سال پیش واحد 75 متر میشد 120 میلیون 130 میلیون بخری، یعنی 1 میلیارد و 300 میلیون تومان شده در طی 3 سال. این افزایش قیمتی به نظر شما منطقی بوده یا سوداگرانه اتفاق افتاده رفته بالا و آیا راهکاری برای کنترل قیمت مسکن مهر هم پیش بینی کردین؟
یه اتفاقی که خوشبختانه آقای دکتر بزفاش وزیر محترمم در همون ابتدای ورودشون متوجه این قضیه شدن و ورود کردن اینه که من یه مثال بزنم. وقتی تو یه سایت میخواد یه به عنوان نهضت ملی مسکن هر چی شروع بشه، اولین کاری که انجام میشه این بنگاه‌های معاملاتی سوری با کانکس اونجا مستقر میشن.
درسته.
خب
بله.
وقتی این اتفاق میفته ما میگیم اخطار دادیم، کسی که بخواد امتیازو بفروشه، کسی که بخواد امتیازو بگیره، هر دو تا هم مرتکب جرم میشن، هم پرمجیم قرمز میشه. یعنی هیچ، بنابراین خواهشی که داریم از مردم به هیچ وجه نسبت به فروش امتیاز اقدام نکنن. این سوداگری باعث میشه که قیمت مسکن امروزی میشه.
اما اصلا میشه جلوی فروش رو ممنوع کرد، ممنوع معامله کرد واحدهای مسکن؟
بله، میگم که ما اصلا ورود کردیم به دستگاه زیرفتم اعلام کردیم یه هم و جزم کامل و جمعی میخواد که اینو واقعا جمع کنه. مگه میشه الان این همه واحد خالی داشته باشیم بعد قیمت هم هی بخواد بره بالا؟
بله. آیا ما از واحد بحث نهضت ملی مسکن بشیم؟ اردیبهشت ماه قرار هستش که مجدد دور جدیدی از ثبت نام نهضت ملی مسکن آغاز بشه. آیا تاثیرات جدیدی در نظر گرفته شده، پیش بینی شده؟ آیا اراضی لازم برای ثبت نام افرادی که متقاضی هستن پیش بینی کردین که اتفاق بیفته و این ظرفیت استان تهران، سهمیه که استان تهران داره چقدر است؟
بله، اراضی مشخص شدن در تمام کل کشور.
پردیس که نداره درسته؟
پردیس نه، این اصلا یک جدولی اعلام شده.
بله.
خب در جاهایی که متقاضیانشون مشخص شده چقدره، کاملا برای اونا زمین مشخص شده، اما اوایل اراضی هم اعلام کردم، منتها در بعضی جاهایی که زمین نیست گفتیم شهر همزوار میتونه ثبت نام کنه.
درست.
این از این. در شهرهایی در کل کشور، در شهرهایی که زمین به اندازه کافی باشد به صورت گروهی و به صورت ساخت خود مردم داده میشه.
درست.
این هم از این. تهران، از استان تهران از این مستثناست به خاطر هم تعداد زیاد متقاضیان و هم کمبود زمین که به صورت گروهی داده نمیشود. بنابراین شهر تهران در ثبت نام قبلی که اعلام شد بود سرریز شهر جدید پرند بود، هشگر بود، ایوانکه بود. دو تا شهرم بعدن اعلام کردن که آقا میتونن در ربات کریم و پاکدشت هم ثبت نام کنن. در متقاضیان جدیدی که میخوان ثبت نام کنن این پالایش خواهد شد. ما اگر بدانیم که خود، یعنی به دست بیاد که خود مثلا شهر پاکدشت متقاضی است به اندازه اون زمینی که هست، دیگه سرریز تهران قطعا از اونجا هم حذف خواهد شد. و زمین ها الان آماده است در اکثر استان ها و استان تهران به تبع اون داره کارهای کارگروه امور زیربنایی کمیسیون ماده پنجش انجام می شده، در بعض جا رفته تو شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی. این وظیفه ماست که داریم اینو انجام میدیم.
اما از اون شرایط همون افراد 25 سال مجرد هم میتونن ثبت نام کنن، هم شرط ثابت
فرقی نکرده.
بله.
فقط ما تلاشی که برای این قسمت جدید میخوایم انجام بدیم که تحصیلات رو بتونیم افزایش بدیم
انشالله. امیدوارم که این عددش خیلی بالاتر بده چون از اینهای ساختم افزایش بده کرد. دوباره مزاحم شما خواهیم شد آقای مهندس مربت ها، مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران که با ما در خط ارتباطی سعادت آباد در رابطه با موضوعات مرتبط با مسکن صحبت کردیم. متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنونم. سپاسگزارم از آقای خلیل محبت خواه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران و از تو حمیدرضا بوجاری نه.
زنده باشین. متشکرم از شما.
براتون آرزوی موفقیت دارم. التماس دعا و خداحافظی می‌کنم. چند دقیقه دیگه هم با سعادت آباد همراه باشید. یک گزارش رو به اتفاق هم موکولش کنیم به فردا دیگه. متشکرم. به هر حال فکر کنم گزارشم آماده نشده.
بعد از ترانه میشنویم.
بعد چشم.
ولی با ترس و پنهانی که پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی، یعنی اوج ویرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی. عجیبی میبرد از دوریت، اما نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی، نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی.
اما جمعه پیش رو روز قدس خواهد بود و جلسات و به هر حال برنامه‌های مختلفی رو در نظر گرفتم برای این روز به خصوص. همکار گزارشگرمون جناب آقای مهدی اسماعیلی هم در این مراسم شرکت کردند تا انشاءالله در هفته بعد، که در جمعه هفته بعد که انشاءالله مراسم روز قدس برگزار بشه، ببینیم که برنامه‌های روز قدس چه خواهد بود و از کم و کیف این برنامه بیشتر مطلع بشه.
اینجا سعادت آباد تهران است.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران محترم در برنامه سعادت آباد رادیو تهران. به مناسبت برگزاری راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در روز 25 فروردین ماه مصادف با 23 ماه مبارک رمضان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک نشست خبری برگزار شد که جناب آقای دکتر رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شریف در ارتباط با این راهپیمایی، مسیرهای راهپیمایی برای ما و شما شنونده محترم بیان می‌کنند. آقای دکتر رمضان شریف ضمن عرض سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه برگزاری 44 روز جهانی قدس در ایران اسلامی هستیم. گرامی می‌داریم یاد امام راحل بنیانگذار روز جهانی قدس رو و عرض ادب و سلام و احترام داریم محضر مقام معظم رهبری که همواره مسئله فلسطین رو مسئله اول جهان اسلام معرفی کردند. امسال شاید متفاوت ترین شرایط رو ما در آستانه برگزاری روز جهانی قدس شاهد اون هستیم در سرزمین‌های اشغالی. از دو منظر، از منظر فلسطینی‌ها گفتمان مقاومت، جهاد و مبارزه، گفتمان مسلط صحنه فلسطینی فلسطین هست. در سال گذشته از رمضان پارسال تا رمضان امسال بیش از 10,000 عملیات کوچک و بزرگ رو ما در این جغرافیای 27,000 کیلومتری که اشغال کردن صهیونیست‌ها شاهد بودیم. عملیات‌های مردمی، عملیات‌های امنیتی، عملیات‌های بسیار سنگین و تأثیرگذار، شاهد حضور و بروز گروه‌های نوظهوری در صحنه مبارزه هستیم که دشمن صهیونیستی از رفتار و عملکرد اونها اطلاعی نداره و مثل گروه‌های سنتی اشراف اطلاعاتی لازم رو بر اونها نداره. نکته سومی که حائز اهمیت هست، تحولات جهانی بیشتر موضوع حمایت از فلسطین رو به دنبال داره که ما از مسابقات فوتبال که شاهدش بودیم شروع شد و همچنان ادامه داره اون رویکردهای افکار عمومی در حمایت از مردم فلسطین. در صحنه مقابل اونها ما علاوه بر رویاروی فلسطینی ها با صهیونیست ها شاهد بروز و ظهور جدی اختلافات صهیونیست ها با هم هستیم که این اختلافات رو هر چند تلاش میکردن بر اون سرپوش بذارن، اما فوران کرده. این در واقع اختلافات تظاهرات 500-600 هزار نفری در شهرهای رژیم اشغالی رو شاهد هستیم. خود اونها کلمه و گفتمان فروپاشی رو افسران سابقشون، نیروهای امنیتی سابقشون به وفور این روزها به کار میبرن و این یک واقعیت میدانی هست که در حال وقوع هست. سال جاری نزدیکترین زمان رو و احساس آزادی روز جهانی قدس در بین امت اسلامی از همیشه مشهودتر هست. این امیدواری برای پایان اشغالگری و آزادی قبله اول مسلمین یک آرمان جدی هست که ورد زبان اکثر جوانان کشورهای اسلامی است. در کشور عزیزمون هم ما در بیش از 1,000 شهر کشورمون و تعداد زیادی از روستاهای کشور عزیزمون روز جهانی قدس رو ساعت همون 10 صبح مرسوم برگزار میکنیم. شروع راهپیمایی ما از مساجد همه شهرها و روستاها است. میادگاه‌های نماز جمعه محل پایان در واقع راهپیمایی ما خواهد بود. همینطور شخصیت‌های ملی برای مراکز استان‌ها اعزام شدند برای تبیین شرایط و تحولات. سخنران روز جهانی قدس در تهران دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هستند. محل در واقع این سخنرانی و پایان تجمع دانشگاه تهران است. همونجوری که اشاره کردم از مسیرهای دهگانه مردم تهران به سمت دانشگاه تهران راهپیمایی خواهند کرد. قطعنامه پایانی راهپیمایی متناسب با شرایط و مطالباتی که مردم عزیزمون امروز دارند تهیه شده که مطالبه بسیار جدی اونها این هست که به ظلمی که علیه مردم فلسطین داره صورت میگیره پایان داده بشه. هشداری به نهادهای بین المللی داده شده که بیش از این از رژیم صهیونیستی حمایت نکنند. این نکته خیلی نکته مهمی است برای افکار عمومی دنیای امروز. تنها کشوری که بیشترین نقض کننده قطعنامه‌های سازمان ملل متحد هست رژیم صهیونیستی است، رژیمی که یاغی و سرکش هست. امسال این یک مطالبه جدی است. شعار رو همطوری که اشاره کردم، فلسطین محور وحدت جهان اسلام، بیت المقدس در آستانه آزادی.
قدس روز جهان اسلامه. در کشورهای دیگه هم این روز رو ما گرامی میدونیم و شاهد حضور آزادگان هستیم.
ما در 80 کشور به صورت تجمع حضور دارند مسلمان ها و همطور سایر ادیان الهی که با رژیم صهیونیستی مخالف هستند و تعداد زیادی نشست و هماندیشی در بیش از 120 کشور دنیا برگزار می شود. عمده کشورهای اسلامی در جرگه حامیان ملت فلسطین هستند و پرونده روز جهانی قدس همواره در آستانه روز جهانی قدس یک بار دیگر ورق می خوره و نسل جدید با 70 سال اشغالگری صهیونیستا از یک طرف و مبارزه جانانه مردم فلسطین آشنا می شود.
بسیار سپاسگزارم از آقای اسماعیلی بابت تهیه این گزارش. همونطور که مطلع هستین در 23 رمضان مصادف با 25 فروردین روز جهانی قدس هست و همه مراسم های راهپیمایی مبدأش در مساجد و مقصد راهپیمایی ها به میادگاه نماز جمعه خواهد بود که انشاءالله شاهد حضور گسترده مردم باشیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. امشب شب آزادی و رهایی، شب پرکشیدن مرغ روح مولا علی از قفس دنیا و زندان تن، شب نجات و رهایی بنده ها از آتش و دوزخ بی تدبیری ها و خود کرده ها. فردا سعادت آباد حوالی ساعت 9:30 صبح تقدیم شما میشه به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام. التماس دعا و خداحافظ.